الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یکی دیگه از نکاتی که در مورد فلسفه و قبل از شروع بحث لازمه بدونیم، یه سوالی است که خیلی مطرح می شود که فلسفه اسلامی بعد از ملا صدر دچار رکود شده. آیا چه پیشرفتی پیش آمده، چه پیشرفتی حاصل شده و چرا مثل فلسفه غرب که در اونجا هر روز میگن نظر میدن، هر روز مسائل جدید مطرح میشه، چرا اینطوری نیست؟ فلسفه اسلامی اینطوری نشده و همینطور یه ایستایی که انه و توقفی در اون گذشته خودش داشته است. ما قبل از اینکه در مورد نوآوری در فلسفه اسلامی بخوایم سخنی بگیم و احیانا وارد بحث و حرفایی که امروز حالا کسانی آمدن و بعد دیگه برای خودشون اصطلاح سازی میکنن، مکتب فلان، مکتب بهمان، نوصدرایی، از این حرفا، اول یه تفاوت اساسی که بین سیر فلسفه اسلامی و چیزی که به عنوان فلسفه غرب شناخته میشه امروز در دانشگاه ها داشته باشیم، اینو با هم بدونیم چه تفاوت میکند و بعد برسیم به این مسئله. ما اگر سیر مدون تاریخ فلسفه رو بخوایم در نظر بگیریم و اساس این تقسیم بندی که مورخان فلسفه غرب برای خودشون تقسیم کردن، یه دوره باستانه که باز خودش یه لایه داره، پیش سقراطیان و بعد از او تا نو افلاطونیان، یه دوره قرون وسطاست، بعد فلسفه جدیده تا میرسه امتدادش به معاصر. تا فلسفه قرون وسطا تقریبا میشه گفت که یک سیری وجود داشت از سقراط و قبلش، بعد تکمیلی در افلاطون و تکمیل بیشتری و تدوین در واقع منظمتری در ارسطو. حالا این ترجمه شد به زبان عربی، بعد همین ترجمه دوباره ترجمه شد به لاتین و اونها در غرب اولین مواجههشون با فلسفه یونان در دوره قرون وسطا در واقع از طریق ترجمه عربی فلسفه غربی بود. بعدن هم که خودشون به اون آثار یونانی دست پیدا کردن، گفتن خب ما به اون نسخه اصلی رسیدیم دیگه، نیاز به این نیست، و سیر ادامش با فیلسوفان جدید مثل دکارت و امثال او تا معاصرش. از این دوره فیلسوفای جدید، افرادی که آمده اند و اینها به عنوان فیلسوف و مؤثر در جریان فلسفی غرب شناخته شدن، مثل بیکن، دکارت، همینطور بیا جلو هیوم، کانت، تقریبا در قالب موارد یا لااقل در اون مبانی و مفروضات اساسیشون، اینا در عرض یک دیگرن. دکارت آمده از بیخ و بن اون قبلی ها رو کنار گذاشته، خودش یک فلسفه جدیدی تأسیس کرده. کانت همینطور، هگل همینطور. یعنی در این دوره جدید تا معاصر تقریبا بسیاری از این فیلسوفان غربی، فیلسوفان مؤثر، اینها آمدن مکتبهایی تأسیس کردند بر اساس حالا اون اغراضی که خودشون داشتن، بر اساس پیش‌فرض‌هاشون. البته قطعا از اون قبلی‌ها متأثر بودن. دکارت نمیشه گفت هیچ اثری از قبلی ها نگرفته، یا کانت همینطور. ولی بالاخره این چیزی که امروز به عنوان مثلا مکتب دکارت و فلسفه کانت و فلسفه هگل شناخته میشه، اینا نسبتشون با هم دیگه مثل نسبت مثلا ملا صدر و ابن سینا با هم نیست. اینا نسبتشون بیشتر نسبت ارضیه در بسیاری موارد. باز منکر اثرپذیری ها از یکدیگر هم نیستیم، ولی در بسیاری از مسائل اینا در عرض یکدیگرن. به عبارت دیگر، کانت آمده یه فلسفه تأسیس کرده در مقابل اون فلسفه قبلیش. کانت با دکارت کار کرده، هگل با اینا کار کرده، هیوم هم کار کرده. هر کدوم یک چیزی برای خودش تأسیس کرده، خودش یک دکانی برای خودش باز کرده. البته اشتراکاتی هم احیانا ممکنه حالا کمتر یا بیشتر با هم داشته باشه. این یک سیر عرضی در فلسفه هاست. برعکس فلسفه الهی یونان که ترجمه شده در عالم اسلام و در قالب مشایین و حکمای مشایی و سپس در کنار اونها اشراقی و در شکل متعالیش امتداد پیدا کرده، هیچ وقت ملا صدرا ادعا نکرده بود که من یک مکتب فلسفی جدید تأسیس کردم. اصلا نگفت من مکتب جدید تأسیس کردم. این حرفا حرفای امروزی هایی که مکتب مثلا حکمت متعالی و مکتب فلسفه اشراق، مکتب مشیا، به تقلید از غربی که میگن فلسفه دکارت و کانت. مکاتب فلسفی که امروز رایج شده، اینا خودشون هم چه حرفی نداشتن که ما یک مکتبیم. البته همونطور که ابن سینا آمده سخنانی را، اصولی، مبادی را از تجربه فارابی مثلا استفاده کرده، بعد خیلی جاها او رو بس داده، یه جاهایی هم ممکنه نقد کرده باشه، نظر دیگری داشته باشه. شیخ اشراق خیلی از جاها اون حرف گذشتگان رو قبول دارد، توی مسائلی هم اختلاف داره. یعنی نیامده تمام اون چی که مشایین گفتن بگه باطل است، از صفر من میخوام یک فلسفه جدید بدون هیچ اشتراکی با گذشته تأسیس کنم. ملا صدراش هم همینطور، همیشه یه رابطه یه طولی بین این اندیشمندان و محتوای فکریشون وجود داشته که هر فرد بعدی در صدد تکمیل محتوای قبلی یا رفع نواقص او بوده است. البته مسلما اختلاف نظر بوده، انتقاد بوده. همین ملا صدرا که به عنوان یک شاخصی شناخته می شود که خیلی از مسائل گذشته عوض شدن، او در بسیاری از مسائل دنبال این می گردد که بگه گذشتگان هم همین حرف رو می گفتن. برای خودش می خواد شریک پیدا کند از گذشته ها. شیخ اشراق هم همینطور میگه اصلا حرفای ما حرف هم حکمای باستانه، قبل از مثلا ارسطو. حالا این کجا تفاوت رو نشان میدهد؟ اگر شما یک جریان فلسفی داشته باشید که به طور مداوم افراد مختلف میان و این جریان را امتداد میدن و تلاششون این نیست که یک چیز جدید و مکتب و فکر جدید بیارن، تلاش اینه که این جریانی که قبول داره عمدش درست بوده میخواد نواقص گذشته رو برطرف کند، اگرم نکته اضافی داشت خودش اضافه کنه، که بسیاری اوقات نه حالا همیشه این تکمیل هایی که داشتن در واقع تبیین و تشریح همون سخنان گذشتگانی بود که اونا مقدماتی را نمی گفتن یا مفروغ می گرفتن، فکر می کردن خب دیگه خواننده خودش عقلش می رسد. بعد بعضی هم نه، متوجه نمی شدن، اشکالاتی می کردن، در واقع یعنی حرف اون قبلی را متوجه نشده بود. این بعدی می آمد با افزودن مقدمات و تشریح و تبیین اون حرف قبلی را توضیح می داد و انتقادات و اشکالات کسانی که بعداً آمده بودن رو جواب می داد. خیلی اوقات هم این تکمیل ها اینطوری بود. شما در فلسفه‌ای که ما امروز به عنوان فلسفه اسلامی می شناسیم با چنین وضعی مواجهید، یعنی امتداد یک جریان فکری 2000 و خورده سال، بیش از 2000 سال که در واقع همه آمدن تو این مطلب وارد شدن و همه اتفاق بر این داشتن با اختلافهای حاشیه‌ای احیانا جزئی که بوده، برخلاف اون سیر فلسفه جدید در غرب که حالا از بیکن و امثال او دکارت شروع شده و اینها به جایی که در طول یک دیگر باشن هر کدوم خودشون آمدن جریان ساز بشون. خیلی واضح است که اگر عقلا و نخبه های فکری بشری در طول بیش از مثلا 2300-400 سال با همدیگه بیان سر یک مطلبی اتفاق نظر داشته باشن و دائما همین جریان رو تقویت و تکمیل کنن، در این چقدر می شود اشکال کرد و نوآوری داشت در قیاس با اون جریانی که یه شخصی مثل دکارت آمده خودش از یه جریان ساخته و به خیال خودش او قبلی رو نقد کرده. خب یک محصول فکری که نتیجه کار صدها نابغه و فیلسوف باشه و اینها بر یک اموری اتفاق نظر داشته باشن، این بیشتر قابل اشکال و مناقشه است تا اینکه یه نفر میاد با فکر خودش حرفی میزنن. معلومه که اینجا بیشتر اشکال میکنن. وقتی اشکال شد، این اشکالها و حرف دیگری که در عرض او گفته میشه اسمشو گذاشتن نوآوری. بعد میگن چرا اینجا نوآوری نداری؟ خب اگر یک مطلبی را عقلای بزرگی از عالم بر او اتفاق نظر داشتن، به قول فارابی تعبیر قشنگی داره، میگه هیچ چیزی در عالم یقینی تر از این نیست که بزرگترین عقلا در طول تاریخ بر یک امری همه اجماع کنن و اتفاق نظر در چیزی داشته باشن. از این مطلب معلوم میشه که نمیتونید یقینی تر پیدا کنی. اینطور نبوده که اون عقلای گذشته دغدغه شناخت واقعیت نداشته باشن و فقط امروزی ها این شناخت رو داشتن، بقیه صرفا میخواستن چون افلاطون، چون ارسطو، چون اون اساتید گذشته حرفی گفتن، اینا هم همینطور کورکورانه و تقلیدوار بیان همین رو به هر جوری شده به کرسی بنشانن. نه، همونطور که ما امروز دوست داریم واقعیت رو بشناسیم و دنبال این هستیم، اون غربیش هم همونطور، دکارتش هم همینطور، خب افلاطون و ارسطو هم همینطور، اینا هم دغدغه همین واقعیت رو داشتن. یه جمله‌ای داره افلاطون، میگه من با سقراط دوستم اما با حقیقت دوست‌ترم. اگه قرار شد بین حقیقت و سقراط بخوام انتخاب کنم، سقراط رو انتخاب نمی‌کنم. در فیلسوفان مسلمانش هم همینطور. این رو حالا میگم چون بعضی از این بچه دانشجوها و این اساتیدی که تحت تأثیرشون همچین حرف میزنن، مثل که مثلا یک تعمدی بوده بر یک مطالبی، همه بگیم خب این رو بهش اتفاق نظر داشته باشیم، به هر قیمتی شده، نه به خاطر که واقعیته، به خاطر که توی جریان فلسفی بوده. اینطور نیست. حالا اگر همه دغدغه شناخت حقیقت دارن و یک عدد متنابهی از کسانی که مردمان عادی و کوچه بازاری نبودن، متفکر بودن، اینها اگر اتفاق بر چیزی داشتن، نمیشه به این سادگی کسی بیاد همینطور نقدش کنه و ردش کنه. پس یکی از ریشه ها برای این نوع آوری و بعد قیاسش با فلسفه اسلامی به این برمیگرده که به سیر طولی و تفاوتش با سیر عرضی فلسفه توجه نمی شود. شما در سیر طولی وقتی که یک حرفی، یک مطلب یا محتوایی بود که مورد اتفاق این نوابغ است و همه یکی پس از دیگری همین رو تأکید میکنن، شما به این سادگی نمیتونید به اون اشکال کنید. میتونی اشکال کن، کسی تعبدی و تقلیدی بر اینها نداره، ولی میتونی اشکال کن. اما وقتی نتونستی، پس نگو بچه یا اون ناظر بیرونی که نمیفهمه مطلب، بگه چرا نوآوری نداری. خب چرا نوآوری؟ چون میبینی در غرب هر کسی آمد یه حرفی گفت نوآوری شد، فلسفه برشون ساعت زد. خب زد که برای که اونا اینجوری نیستن. هر کس آمد یه حرفی گفت، همونطور که او به سادگی یه حرفو میگه، یک کس دیگه هم به سادگی همون حرفو رد میکنن. این که حرف جدید دائما آورده بشه، این فضیلت نیست. فضیلت اینه که حرف صحیح گفته بشود. فضیلت در نوآوری صرف نیست، فضیلت در حرف صحیحه، حرف مطابق واقعه. حالا اگر ما حرف مطابق واقعه رو قبلی هم فهمیدن، قبل از او قبلی هم فهمیدن، خب ما هم همینطور میفهمیم، همین هم تأکید میکنیم، بعد انتقاد کنیم که شما چرا فقط همین حرف رو میزنین و چه حرف دیگه نمیزنین. خب اگه یه حرفی صحیح هست چکار باید بکنیم؟ به خاطر نوآوری به حرف غلط بزنیم و تو اوهام غرق بشیم که میخوایم نوآوری کنیم؟ یک ریشه اینه که این سیر طولی عرضی مد نظر داشت. یه نکته دیگر و تفاوت این است که بعضی اوقات کسانی به عنوان فیلسوف مطرح می شوند و مطالبی را به عنوان فلسفه می گویند که در واقع باید گفت مشترک لفظی با اون فلسفه است که ما بهش می گیم فلسفه. ما در نظام فکری فیلسوفان الهی، همه فیلسوفان الهی، اینجا میگم من فیلسوف الهی، مقصودم مثلا کانت و دکارت نیست، چون اینا به این معنا فیلسوف الهی هستند، ملحد نیستن، ولی اینا جزء این فیلسوفان الهی که میگم نیستن. فیلسوف الهی که از ادعیشون از حالا باستان در ایران باستان، در یونان باستان، بعد هم آمده به شکل قالب فلسفه اسلامیش، اینها کسانی بودن که هدف و غرض فلسفه رو تکمیل نفس می دانستن و بعد می گفتن تکمیل نفس در بعد نظر به این است که حقایق مافوق فلک قمر شناخته بشود. مادون فلک قمر شناختش فضیلتی برای انسان نیست. مقصودشون از مادون فلک قمر یعنی عالم کون و فساد، عالمی که اشیایی در او حادث می شود و باز زائل می شه و شیء جدیدی میاد، که ما امروز اگر به زبان امروزی بخوایم بگیم عالم کون و فساد، یعنی همین عالم طبیعتی که ما می شناسیم. حالا اونها تصورشون، ادعیشون این بود که این عالم کون و فساد مادون فلک قمره. اگه فلکی نباشد در عالم طبیعت و جسم فلکی نباشه، اون وقت باید بگید ندی این همه این کرات و اجرامون کهکشان ها همه همین میشن عالم کون و فساد، همش میشه عالم طبیعت. یک کسی از اول میگه فلسفه یعنی شناخت حقایق عالم و کامل شدن نفس به برکت این شناخت. وقتی به تفسیر حقایق میرسد که حقایق عالمی که شناختش موجب کمال نفسه، یعنی چی؟ میگه حقایق یعنی اون چی که ثابته. در اوائل منظومه یادتون هست که حق رو وقتی خواست معنا کنه، یکی از اون معانی حق این بود که اون چیزی که ثابت بالفعل است، بقا داره در خارج. عالم کون و فساد هیچ چیزش بقا نداره، هر حادثی که در این مرتبه کون و فساد در نظر بگیرید او زائل شدنیه. اما افلاک را چون معتقد بودن و باقی هم هست، پس شامل کون و فساد نمیشه. ملائکه و مافوقش هم همینطوری هست. اون که میگوید شناخت حقایق عالم و کامل شدن نفس به او، مقصودش از حقیقت اینه. از اول میگه فلسفه تکمیل و استکمال نفس است به چنین شناختی. امروز اینایی که اسم فلسفه میارن میخواد فلسفه تعریف کنه، خیلی از اینها اصلا به این کاری ندارن، به مافوق عالم طبیعت و مافوق کون و فساد و ملائکه و خدا و اینا اصلا کاری ندارن. اگر مسئله ای هم از مافوق عالم طبیعت مطرح باشه براشون، فقط در همین حد است که خب خدایی هست یا نه و ما نسبت به او چه وظیفه‌ای داریم، مختاریم یا مجبوریم، یا حیات پس از مرگی هست یا نه. کل مسئله ماورای طبیعت اونها اینه. اما اینکه خب حالا این خدایی که هست ما چگونه به شهود او میرسیم، اسماء او، صفات او، ویژگی های او، حیات پس از مرگ چه مواقفی، چه مراتبی دارد، آیا ملائکه‌ای هستند، معرفت اونها چه نقشی در وجود انسان داره، اونها چه نقشی در تکامل انسان دارن، اصلا اینا براشون مطرح نیست. بعد این تدبیر و تمشیتی که مربوط به عالم طبیعته، این که چگونه زندگی کنیم، چگونه به آرامش برسیم، اونم نه آرامش معنوی الهی که در ادیان میگن، همین که چه میخوای موضعی اثباتی نسبت به خدا داشته باشی، چه موضع سلبی داشته باشی، چه شکاک باشی و لاادری باشی، هر چی میخوای باشی، چطوری به آرامش برسی. این نمیدونم نظام عالم رو چطوری تدبیر کنی، بر وجه کلیش، البته جزئیاتش در علوم دیگر است. اینایی که ادعیشون حالا از فلسفه حرف میزنن، اونا بسیاری از اوقات براشون این قسمت از فلسفه مهمه، اینو بهش میگن فلسفه و اینم براشون مهمه. البته یه عده‌ای که هستن که بازم به اون مسائل بنیادین میپردازن، ولی نه به اون شکلی که در فلسفه اسلامی با اون جزئیات که هرچه بیشتر شما از حقایق مافوق عالم طبیعت بشناسید، اما از عوالم قبل از طبیعت، بعد از طبیعت، هرچه بیشتر و دقیق تر بشناسید کمال نفسانی بیشتره. اصلا اونا به این کاری ندارن. پس یه سخن را اینجا مد نظر داشت. نوآوری وقتی گفته می شود که چرا نمیاد، یک عاملش اینه که اصلا تلقی اینها از فلسفه متفاوت است. یک کسی میگوید فلسفه برای من اون اصلی ترین قسمتش و مهمترین قسمتش شناخت مجردات و مافوق عالم طبیعت است. خب الان چه نوع آوری ما اینجا باید داشته باشیم، چکارش کنیم؟ مثلا جبرئیل مدل سال الان چیه؟ با جبرئیل 1000 سال قبل چه فرقی کرده؟ اسماء و صفات الهی مثلا چه فرقی کرده است؟ او که ثابته، تفاوت در معرفت ماست، ما میتونیم تفاوت کنیم، او تفاوت نمی کنه. حالا اگر به فرض کنیم یک کسی معرفت کاملی از خداوند و ملائکه و عوالم بعد از مرگ دارد، نوآوری برای ما که باید ما به این معرفت برسیم. وقتی که آمدیم ابراز کردیم که ما به این معرفت رسیدیم، برای خودمون شد نوآوری، در واقع برای خودمون شد استکمال. اون ناظر بیرونی که اصلا به این حقیقت و به اینها توجه نداره، میگه خب این که همه حرف قبلی رو گفت، پس الان که نوآوری نشد، میگه شما همه حرف قبلی تکرار کردی، او قبلی هم همین تکرار کرده، پس این که هیچ، اینا نوآوری نیست. از اون طرف در تدبیر و تمشیت عالم و کلیاتی که اینها هم در بعضی قسمت ها اسمشو میگذارن فلسفه، میشه هر روزی یه حرفی گفت. بالاخره در مورد عالم متغیر میشه متغیر سخن گفت. اون ناظر اینو نگاه میکند، بعد میبینه که بله حرفا جدید شد، میگه پس در فلسفه غربی نوآوریست، در اینجا نوآوری نشده، این شده ایستا. اون پویای حالا لفاظی هم که اینا بلدن درست کن چیزی لفظ بیان، این فلسفه پویاست، چون اینه چنانه، اونی که متوقف شده و ایستای. پس نکته دوم در مورد نوآوری فلسفه این که اول تصورت را از فلسفه مشخص کن که تو اصلا غرض چیه. البته ما که نمیخوایم منکر باشیم که فلسفه در حیات دنیوی هم مؤثر است، اما اثرگذاریش قرار نیست اثرگذاری در سبک زندگی و امثال اینها باشه، اون اثرگذاریش در مبانی معرفتیه. اما وقتی به جزئیات رسیدید در عالم اسلام، چون سخنمون در فلسفه اسلامیه، وقتی به جزئیات رسیدیم اینجا فلسفه قرار نیست اثری داشته باشه. چرا؟ چون همین کسی که اهل فلسفه اسلامی است و در این حال به دین هم معتقد است، او میابد که گسترده ترین شکل تدبیر جزئیات در قالب علمی که بهش فقه گفته شده از طرف شارع بیان شده است. حالا او میخواد چه کار کنه در قسمت فلسفه عملی؟ چه نوآوری میخواد در فلسفه عملی داشته باشه؟ فلسفه عملی بازم به کلیات میپردازه. در فقه همه اینها گفته شده است. بله البته شما میتوانید عدالت رو تعریف کنید، این امور رو بیان کنید، ولی همه اینا در حد کلیاته، به جزئی وارد نمیشود، چون دینی که قبول داره جزئیاتش هم گفته است. حالا این نوآوریشو میخواد در کجا بیاره؟ این دو سه نکته رو، یعنی تفاوت، توجه به تفاوت سیر طولی و عرضی، توجه به این که اصلا تلقی ما از فلسفه و غرضی که دنبالشیم چیه، و این که در جانب حکمت عملی ما هر چقدر تلاش کنیم هیچ وقت نمیتوانیم فقه بیاریم، و این فقه هیچگاه هم جایگزین حکمت عملی نمیشود، چون خودش در واقع گسترده ترین شکل حکمت عملیه. پس تو این قسمت ها نوآوری معنا نمیدهد الا اینکه انسانی باشد که در همون کشف حقایق ثابت به یک مرحله بالاتری برسه، چیزی رو کشف کنه از این حقایق ثابت که گذشتگان بهش نرسیده بودن. خب این میدان و راه بازه، هر کس میتونه بیاد بگه حرف جدیدی در کشف حقایق ثابت بزن. این نکته ای بود که خواستم در مورد نوآوری زیاد گفته میشه و تصور اینا این است که خب دیگه اینجا متوقف شده رو بگم. البته ما چند تا مسئله اینجا داریم که حالا کسی اسم اینها رو هم نوآوری بذاره و بخواد مکتب سازی کنه، مکتب نو صدرایی، باز یک کسای امثال خراسان، امثال کربن، این آمده بود تو این کتابش به اعتبار اینکه مرحوم آقای آشتیانی تو خراسان بوده، این مکتب خراسان، مکتب قم، مکتب اصفهان، هی همینطور مکتب سازی شاخی شاخی کردن، که حالا اینا هم بیشتر با همین ذوق غربیا و اینها سازگاره. ما در فلسفه اسلامی زمان و مکان و افراد که برامون اصلا موضوعیت نداره، غرضمون شناخت حقایقه با همون تعبیری که گفتیم. از تجربه همه هم باید استفاده کنیم و به این معنا مکتب سازی و اینها خیلی وجهی نداره. اما چیزی که هست، حالا کسی اسم اینو میخواد نوآوری بگذارد یا نگذارد، به اون کاری نداریم، ولی این هست. و اون این که اولا این محتوای عمیق و عظیم ارزشمند فلسفه اسلامی به حسب زمان امروز باید به گونه ای، به زبانی تحریر و تنظیم بشه و رسانده بشه به نسل امروزی که براش جاذبه داشته باشه. شما اگر آثار فارابی را مقایسه کنید با آثار ابن سینا، قبل از فارابی کندی را، خیلی تفاوتی میبینید. یعنی یک پختگی میبینید در آثار فارابی که اصلا کندی اونجوری نیست. باز به یک مطالبی فارابی پرداخته که دیگه ابن سینا ضرورت نمیده اونها رو بخواد تکرار کنه، به پردازه جا افتاده دیگه این مطلب. یه قسمت هایش هم همون هاست، یه قسمت هاش هم تکمیل و توسعه است. تا میایم به حکمت متعالیه و همینطور سیرش تا الان، ما به حسب هم تغییر ذائقه نسل ها، هم به حسب سوء فهم ها و برداشت های غلطی که از اون مطالب فلسفی شده، همواره نیاز داریم که معلمان، مدرسان و اهل فلسفه دائما در نحوه تبیین و ارائه و مقدماتی که لازمه برای ارائه مطلب، اینا این حواسشون باشه، دقت کنن، بازنگری کنن. یه جاهایی ممکنه مطالب مقدماتی داشته که اون گذشتگان اینها رو مفروغ گرفته بودن، تصورش این بوده که خب خواننده اینو متوجه هست دیگه، یا اصلا غافل بوده که این مطلب اینجا دخالت داره، همش ممکنه. شما برای وضوح مطلب باید اینا رو بیارید. یه قسمتی از چیزی که نیاز به تحول و تغییر به حسب شرایط داره از این هاست. حالا کسی اینو میخواد اسمشو بذاره نوآوری، بگذاره، ما کاری نداریم. ولی در این تبیین و تقریرهایی که امروزه میخواد بشود باید مراقب باشیم. یک خطری وجود داره. یه عده ای امروز آمدن بحثای فلسفی را میگن، حالا تو کتاب‌هاشون، مقالاتشون، به گونه اینها تقریر میکنن که اگر خواننده امروز، محصل فلسفه امروز فقط به اینها بخواد بسنده کنه، بعد ارتباطش با آثار گذشتگان قطع میشه، چون اصلا نمیشه با اونها ارتباط برقرار کنه، چون نمیفهمه. ما باید مراقب باشیم که در این تبیین و تقریرها، حالا بحث زبانش دیگه، جوری نشود که اونقدر فرو بریم در این نقش که سبب این بشه که این نسل محصل فلسفه امروز که فردا اینها مدرسان فلسفه ان، چیزی و به گونه یاد بگیرن که نتونه دیگه شفا رو بخونه، نتونه دیگه آثار فارابی و ملا صدر رو بخونه. اون ارتباط با آثار گذشته باید حفظ بشه. این یه قسمت کاره، حالا اسمش هر چی میخواد کسی بذاره. یه قسمت دیگر کار اینه که امروز ما بر اثر گسترش یافتن علوم با یه مسائلی مواجهیم که اساسش البته از قبل بوده، ولی شکلش، تقریرش احیانا متفاوته. موضوعاتی که ممکنه تفاوت‌هایی داشته باشه در حد اصغر، نه در حد اکبر. مثل اون چه که در فیزیک، در زیست شناسی پیدا شده، در مورد ادراک، در مورد منشأ حیات، پاسخگویی به اینها و اینکه چگونه بین تحفظ بر اون مسائل الهیاتی و عالم غیب، و در عین حال این که این یافته های جدید علمی در فیزیک و در زیستشناسی اینا با اون مسائل الهیاتی و پذیرش عالم غیب و پذیرش مجردات منافاتی نداره. اینا وظیفه همین فیلسوفانه، یعنی کسی که اهل فلسفه است باید به اینا بپردازد، که از علوم دیگه که توقع نیست. یا مسائلی که در بعضی مکتب‌های فلسفه غرب به لحاظ بحث‌های معرفت شناسی، بحث‌های امثال اینها که پیدا شده، باز هم باید به اینا پرداخت، پاسخگویی داشت. ممکن است تدوین‌هایی یا تکنگاره‌هایی تو موضوعات خاص به سبک و بیانی که با اونها همراهی داشته باشه، یعنی به زبانی که اونها بفهمن. شما ممکنه بیاد این فلسفه اسلامی را به همین سبک خودمون که بگید، او اصلا متوجه نمیشه شما چی دارید میگید. ولی اگر با سبکی باشه که توافق با اونها داره، و بعد شما نظر خودتون رو بگید. این قسمت ها لازمه، جای کار هم قطعا داره. اثرگذاری های اجتماعی فلسفه، این میتونه باشه، ولی نه مثل فلسفه های غرب. فلسفه های غرب چون گفتم اصولا تلقیشون متفاوت است، اونا یه چیزایی رو میگن فلسفه که ما اصلا بهش دیگه فلسفه نمیگیم، فقط اشتراک لفظی پیدا میکنه. این که چه مقدار و چگونه ما بر اساس مسائل و مبانی فلسفه اسلامی میتونیم دامنه اثرگذاری اجتماعی و امتداد اجتماعی داشته باشیم، این یه مسئله است که باید روش بحث بشه. به همین سادگی نمیشه در این مورد نظری داد، جای خیلی بحث و تأملات زیادی داره. ولی در هر حال هر گونه که بخوایم ما نظری بدیم، قیاس کردن با غرب که چرا اونجا اینجوریه و این تا اینطور نشد، قیاسش غلطه. قبلا هم تو بعضی بحثا اشاره کردم، تمدن غربی بر اساس مسیحیتی است که اصلا شریعتش یا نیست یا محدوده در گستره اجتماع. دو تا تمدن نمیشه این با هم مقایسه کرد. بعد اون چیزی که اونجا بوده و شریعت نبوده یا رنگی و حضوری نداشته با یک تمدنی که شریعت در همه ابعادش حضور داره، بعد قیاس کنیم میگیم چه فلسفه اینجا در صحنه اجتماع اثر نداشته، فرق میکنه با هم. قیاسش قیاس صحیح نیست. اما به هر حال اثرگذاری اجتماعی، این رو باید بیشتر بحث کرد. ما در این مسائل هم وقتی که وارد بحث بشیم، نباید کسی تصور کند که یک روزه، یک ساله، ده ساله اینا قرار جواب بده. نظامی که شما به عنوان فلسفه اسلامی الان میبینید در این قسمت خودش، در اون قسمتی خودش مدعیه، یک استحکامی داره، استحکام بسیار خوبی داره. بعد کسی توقع داشته باشه در این مسائل جدیدی که قراره بر اساس فلسفه اسلامی کسی جواب بده، همینطور یک کسی بیاد یک نظر یا محتوای ارائه کنه با همون قدرت و قوت. معلومه که چون چیزی نمیشود. این چیزی که امروز به عنوان فلسفه دست ماست محصول 2500 سال حداقل تفلسف فیلسوفان بوده که به اینجا رسیده. یک شبه چون چیزی درست نشده، یک ساله درست نشده. حالا شما میخواید مثلا امتداد اجتماعی فلسفه بگید، میخواید فلسفه برای کودک بگید، خب معلومه که چون این چیزی به سادگی درست نمیشود. ولی باید شروع کرد، این کارها رو باید انجام بدیم. حالا امیدواریم به نتیجه برسه، ولی قطعا اون نتیجه‌ای که ما بخوام قیاسش کنیم از حیث استحکام و قوت با اون چیزی که الان در فلسفه اسلامی داریم چون این چیزی نیست. صدها سال بعد کار کرد، همونطور که اینجا این کار شده. دیگه بسته به تفاوت علاقه ها و سلیقه ها باید واردش این شد. آخرین نکته ای که اینجا مد نظر هست و به نحوی با اجتماع و امتداد اجتماعی ولی غیر مستقیم مرتبطه، ضرورت پرداختن به مباحث فلسفی است و آوردنش به صحنه اجتماع، نه به معنای ابتداد اجتماعی که غرب میگه ها، به این معنا منظورم نیست. منظورم این است که محتوای فلسفه رو، همون گزاره‌های فلسفی و عقاید فلسفی را در حدی که قابل تنزل به فهم عوام باشه. بعضی از مسائل قابل تنزل به فهم عوام نیست. مثلا شما دعوای اصالت وجود ماهیت رو که نمیتوانید بیاید برای کودک یا نوجوان یا عوام کوچه بازار بیارید، لزومی هم نداره اصلا فعلا برای اینها. ولی بعضی دیگه از مسائل فلسفی میشه اینها رو تنزل داد به سطح فهم عوام و خیلی هم اثرگذاره. ضرورت این که ما جهانبینی فلسفی را تو لایه‌های مختلف برای مردم در سطوح گوناگون تنزل بدیم. ما یک جریانی داریم در علوم و در همه این تمدن‌های موجود که اسباب و عللی هم داره، فعلا به ریشه‌اش کاری نداریم. اون چیزی که الان واقعیت ملموس خارجی است و باهاش مواجهیم، غلبه حسگرایی است. مردم امروز به دلایل مختلف به شدت و به نحوی که در هیچ مقطعی از مقاطع تاریخ بشر که ما تاریخ مدون داریم به این صورت نبوده، به سمت حسگرایی دارن میرن. یعنی دارن سقوط میکنن، تعبیر رفتن هم درست نیست. الحاد و حسگرایی دو روی یک سکه است. حتی اگر کسی حسگرا باشد ولی ظاهرا مؤمن به خداوند و مسلمان باشه، حالا مسیحی معتقد، مسلمان معتقد باشه، این حسگرایی خودش یک نحوه الهاده و این ام الفساد همه بلاهای دیگری است که در مقام معرفت بر سر انسان میاد. اولین ویژگی مؤمن که در قرآن بهش اشاره کرد، یؤمنون بالغیب. مؤمن کسی که باید ایمان به غیب داشته باشه. این در مقابل همون حسگراییه. ما الان مواجهیم با یک جریان‌های بسیار شدید از جوانب مختلف، پیشرفت‌هایی که در علوم شده، اثراتی که در زندگی طبیعی انسان‌ها داشتن و اخیراً هم این فضای مجازی و بعد هم باز بدتر از او این پوش مصنوعیش. اینها اموری است که حسگرایی را به شدت در انسان‌ها تشدید می‌کند. چاره‌ای هم نداره، یعنی شما نمی‌توانید امروز فضای مجازی یا هوش مصنوعی کنار بذارید. شر لابد من هست. یا استفاده از همین علوم در زندگی روزمره، این هیچ چاره‌ای نیست، باید باشه دیگه. پس در ضرورت او چه فی نفسه خوب باشه چه بد باشه به اون کاری نداریم. این در ضرورتش کسی شکی نداره و اینا خودش اسباب حسگراییه. خب از اون طرف هم حسگرایی اگر در جنبش این شخص را شما واکسینه نکنید با جهان بینی الهی و غیبی به معنای واقعیش، نه اینکه به زبان بگه من معتقد به خودم، غالب این حسگرا مؤمن هم هستن، ولی مشکل در این نسل الان ظاهر نخواهد شد، مشکل در نسل‌های آینده پیدا میشه. همین الانش هم هست ولی کمتر، هر چی بره جلوتر بیشتر میشه. خیلی از مؤمنین امروزی مؤمن بر اساس عقل و استدلال و قناعت منطقی که نبوده، بر اساس چیزایی او قانع شده و ولم نمی‌کنه این اعتقاداتش، از ایمانش دست بر نمی‌داره. هر چقدر حسگرا بشه از ایمانش دست بر نمی‌داره. و اساس چیزایی بوده که دیگه اونها امروز وقتی جریان حسگرا پیش آمد اونها دیگه اثر نمی کنن. چون مقابله های خیلی قوی داره. اونا ایمانشون بر اساس یقین روانشناختی و به تعبیر خودمون بر اساس قوه واهمه بوده، نه بر اساس عاقله. قوه واهمه اگه از اون طرف یک جریان قوی تر بیاد بر اون حاکم بشه و تلقین بیشتر، اثر بیشتر داشته باشه، خب سمت اون میره. و این حسگرایی امروز نسبت به اون پذیرشی که قبلا واهمه عوام نسبت به بزرگانش داشته اصلا قابل قیاس نیست. ولی اینا چون عادت کردن، نسل امروزی، یعنی امروزی ها که مؤمنن به همون جریان ها، اینا را حسگرا هم باشن از ایمانشون نمیدن، ولی فرزندانشون دیگه اینجوری نیستن. هر چی به جلوتر بدتر خواهد شد. اگر ما به عنوان طلبه دغدغه دین مردم را داشته باشیم، یکی از اوجب واجبات این است که شما در جهت تقابل با این حسگرایی و عواملی که ما نمیتونیم اون عوامل رو سلب کنیم، ریشه‌شو نمیتونیم برداریم، اونم هست، باید هم باشه، راه مقابلش اینه که شما از نظر فکری و منطقی و عقلی گونه ای ذهن این افراد را غنی کنید و محتوای معرفتی بهش بدید که او در مقابل او جریان حسی لااقل به چالش بیفته، یعنی متوقف بشه. ممکنه ما نتونیم اون جریان حسی و اون چیزایی که در قوه واهمه این شخص وارد میشه رو باش مقابله کنیم، چون اون طرف هر کار کنی قوی تره. اون جریان واهمه هر کار کنید همیشه وهم قوی تر از عقل در قالب افراد. ولی لااقلش اینه که شما اگر با استدلال های منطقی و عقلی این شخص رو قانع کردید، بعد او در درون خودش به یک چالش میفته. لااقل قوه واهمه یک معارض عقلی داره، مدعی بلا معارض نیست. لذا باید یکی از نحوه های امتداد اجتماعی فلسفه، حالا اسمش نوآوری هم میخواد باشه یا هر چیز دیگری، اینه که ما تلاش کنیم در فکر کودک، جوان، نوجوان و لایه های دیگر بتونیم اون قسمتی از محتوای فلسفی که قابل عرضه و ارائه و تنزل هست رو بیاریم. و الا غیر این باشد دین از دست اینها خواهد رفت. یکی دو نسل دیگه بگذره اصلا به قدری تفاوت خواهد حاصل شد که اگر کسی با چند نسل آینده بتونه بر فرض عقاید اونها رو ببیند، با این چیزی که در عصر حاضر و قبل ترش به عنوان دین بود دیگه اصلا متفاوت میشه. شما یک زمانی بود، اینا دیگه تجربه ها و مثال هاییست که خودتون تجربه کردید، نمونه های حسیشون میخوام بگم، یه زمانی یک دغدغه برای یک فرد مؤمن این بود که خب مثلا موسیقی چیش حلاله چیش حرامه. الان دیگه هیچ مرزی نمانده، همه چی به هم خورده، یه چیزی جا افتاده شده. یه زمانی دغدغه ای بود که حجاب تو جامعه چی جوریه، الان رسما به رسمیت شناخته شده که اصلا دیگه بی حجاب باشه عادی شده دیگه. یعنی یه زمانی، زمان طولانی هم نیست، خب وضع جامعه اینطوری شده است، ما نمیتونیم جلوش بگیریم. تو مسائل اعتقادی همین امور پیش آمده. یه زمانی اگه کسی بی نماز بود مخفی میکرد این را، روزه خوری را مخفی میکرد. امروز به عکس شده، اگه کسی تو ماه رمضان روزه باشه بره جایی توجیه بکنه خجالت میشه جلو بقیه بگه روزه دارم. تو بعضی لایه ها واقعا اینجوری شده، میگه نه من برای سلامتی این کار میکنم، یعنی انگار حالا ما هم با کلاسی مثل شما اینجوری شده، روزه گرفتن شده بی کلاسی پیش یک لایه هایی، نماز بخونی همینطوری شده. این لایه ها نبودن قبلا، قبلا عکسش بوده. تو جنبه های دیگه هم همینطور خواهد شد. و این دامنش وسعت پیدا میکنه. اینطور نیست بگیم خب حالا یه لایه های مذهبی هن، یه لایه غیر مذهبی هن، تو غیر مذهبی ها اینجور شده. بسیاری از ولیده های مذهبی هن که همین جور شدن. پدر مادر میش کار نمیتونه بکنه، گیر کرده، یعنی این مونده دیگه، نمیتونه کارش بکنه. خود شما میبینید پدر مادر مذهبی محجبه، دخترش وله، چقدر میتونه باش دعوا کنه، چقدر میتونه جلوش بگیره، چه تو عملش چه تو اعتقادش. من بسیار سراغ دارم در خانواده‌های مذهبی که فرزندانش اینجوری شدن. سر همه اینا هم برمیگرده به اینکه اینها اون تعلیمات لازم را ندیدن. این نظام فشل آموزش پرورش هم با اینکه از همون سال اول تا سال دوازده به خیال خودش هر سال بحثای تعلیمات دینی و امثال اینو داره، ولی بالاخره یک اشکالی هست که نتونسته اینو قانع کنه دیگه. ولی اینکه خوانده هم اینا رو دیگه، تا دیپلمش رو کلاس دوازدهش رفته، پس چه اشکالی بوده که اینطور شده؟ دانشگاهش هم بدتر از این. یک نحوه از امتداد فلسفی که با وظیفه طلبه ها ارتباط مستقیم هم داره اینه که بفهمن و بشناسن که امروز چه چیزی میتونه جلو اینا رو بگیرد، چه چیزی اینا رو میتونه قانع کنه که لااقل به انکار دین و خدا نرسن دیگه. حالا الان ما راضی شدیم به این که اینا نمازم نمیخونه نخونه، لااقل معتقد باشه که به شقاوت ابدی نیفته، حالا تارک و صلات دیگه، الان به همینشم راضییم. من خطری که در آینده میبینم ترک اعتقاد دست به طور کلی، و اگر کسی دستش برسه ولی کوتاهی کنه قطعا مسئوله. لازمه که دوستان طلبه گاهی از این قشر دوربر خودشون و محدودیتایی که دور خودشونن بیان بیرون، بفهمن که در بقیه لایه های جامعه چه خبره، چون طلبه معمولا با خودشون سر کار دارن، نمیدونه که افراد دیگه کجایین، چه میکنن، تو چه فضای فکری هن. فقط تو خیابون قیافه شونه میبینه، فضای فکری رو نمیبینه. به نظرم یکی از راههایی که بدون این که اسم دین بیاد، چون تا شما اسم دین دوباره بیاری اونا موضع میگیرن، اصلا گوش نمیکنن به حرفشون، ولی اگه اسم عقل و فلسفه و اینها بیاری، خب این خودش یک پرستیژ خاصی داره، بگی فلسفه استدلال. به نظرم این تنها راهی که مانده برای ما که در مقابل این جریان حسگرای دجال امروز بتونیم مقابله بکنیم همینه، و الا ما به لحاظ ابزارها هیچ وقت نمیتونیم مثل اونا باشیم. نه از بابی که اونا حالا او قوی تره یا ضعیف تره، اصلا او از راهی میره که ما اون قبول نداریم. ما نمیتونیم بیایم مثلا از راه جاذبه جنسی بیایم الهیات رو ترویج کنیم که یکی معنا نمیده، ولی اون میاد کار خودش از همین را ترویج میکنن. مثل این میونه که کسی هدفش کسب ثروت باشه، خب کسی که مؤمن باشه با کسی که معتقد نباشه، این دوتایی با هم اگه مسابقه بدن قطعا اون یکی دیگه برنده میشود. ولی که از هر راهی میگه من حاضرم پول دریارم، ولی مؤمن از راه ربا، از راه تجارت حرام حاضر نیست بره پول دریاره، هر چی هم در آورد باز باید خمسشو بده، زکاتشو بده. او که محدودیت ها نداره، خب پس او پولدارتر میشه. در این طرف هم همینطور است، شما محدودیت دارید در تبلیغتون، او محدودیت نداره، لذا یک راهی باید رفت. وقتی شما نمیتونید توی فیلمت، تو انیمیشنت برید مثل او عمل کنی و جاذبه مثل او درست کنی، پس یک راهی باید بری، یک ریشه ای را، ریشه ای وارد بشی و ریشه ای او را بزنی، و در نهاد این فرد، این جوان، کودک چیز را قرار بدی که خودش با خودش درگیر بشود. شما اگر بتوانید اینها را در امهات مسائل اعتقادی به اقناع عقلی برسونید، به اقناع عقلی که نهادینه بشه، دیگه نگران این نباشید که او فسق مرتکب میشه یا نه، گناه مرتکب میشه نه، نماز میخونه یا نه. نه اینکه اونا رو ولش کنیم ها، اون به جای خودش، ولی نگران این نباشید اگه این اقناع عقلی درش باشه، او بالاخره درست میشه. ولی اگه آمدید هی با سرشاخه مبارزه کنی، او اقناع عقلی اگه نباشه خراب میشه کارم. و این اقناع عقلی هم فقط با همین بحثه فلسفی قابل نهادینه شدن در ذهن افراد. الحمدلله رب العالمین.